حکومت، بله خود حکومت، بر همدل شدن مردم دوست عزیز نیاز به همکاری این نهادها و این اشخاص داریم. اگه این بخش ها با هم اختلاف داشته باشن، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده، و هر کدام ساز خود بزنن و آواز خود بخونن، چرا باید همدلی بین مردم برقرار باشه؟ او جامعه پارچه پارچه است.
اگر ما متحد باشیم میتونیم که کشور ما غنی است، چون از نگاه اقتصادی استفاده بکنیم، میتونیم که زندگی خوب و آرام داشته باشیم. برای ساخت و ساز کشور نقش اساس داره، و دیگر ما میتونیم برای ساخت و ساز کشور خود تصمیم های خوب بگیریم و میتونیم که استفاده صحیح بکنیم.
متاسفانه با جامعه افغانستان فکر میکنم که بیشتر مسائل قومی و نژادی دنبال میشه و این باعث میشه که مسئله همدلی و اتحاد از بین بره داخل جامعه. اگر چه مردم تلاش کنن که همدل باشن، اما وقتی که سیاست مدارا و کلانترا مسائل قومی و نژادی را مطرح کنن، مردم نمیتونن این همدلی و یک پاشگی را دنبال کنن.
تشکر از شما دوستان عزیز و ارجمند. پیامک بخونیم. خلیل جان از مهاجرین افغانستانی در مشهد نوشته کردن که دو تا از رفیقایم چند سال با هم قهر بودن، بالاخره همین چند روز پیش تانستیم که آشتیشان بتیم. خدا رو شکر که آشتی کردن. تشکر از شما خلیل ارجمند. چه پیامک خوب که بوی همدلی ازش برمیخیزد. صبح مردم عزیز مشهد هم بخیر باشد.
خودم میخواین سودجو میباشن، نفع دیگرا را نمیخواین، یعنی به نحو بخیل میباشن، اینا از امی اتحاد و اتفاق خوش نمیباشن. به خاطر که از او حالت سود میبرن و تنها کسایی هستن که منفعت خود را فکر میکنن و به منفعت دیگرا هرگز فکر نمیکنن.
بله، یک پیامک هم به همین مضمون داریم. ناصر جان از کابل بر ما نوشته کردن که همدل او کسی است که در سختی و آسانی در کنار ما باشد، نه ای که وقتی حال ما خوش است خدا با ما نزدیک بسازه، سر سفره و سر میز ما بشینه و چهار انگشتی و پنج انگشتی و شش انگشتی زبان و لب خود چرب بسازه، و وقتی که گرفتار هستیم خود از ما دور بسازه. خب دوستان، به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. خوب است که خودمون را آماده کنیم برای شنیدن سخنهای شیرین کارشناس ارجمند برنامه، استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل. از ایشان سوال کردم که جناب عظیمی، به نظر شما چه عواملی در همدل شدن و اتحاد مردم در یک جامعه مؤثر است؟ بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همگی خوب خوش و سرحال باشین و امروز هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در خصوص همدلی و اتحاد در یک جامعه، من فکر میکنم که نتیجه تعاملات مثبت بین افراد و گروه هاست، یعنی میتونه عوامل زیادی درش نقش داشته باشه که در همدلی و اتحاد به خصوص در یک جامعه از نظر روانشناسی اجتماعی مؤثر باشه، که من فکر میکنم چند مورد بسیار زیاد مهم است. این موارد به نظر من میتونه که اتحاد را، اتفاق را، برادری را، همپذیری را با وجود بیاره و توصیه بده. مورد اول اشتراک، یا بگویم که تشریک ارزش ها و باورها است. هر جامعه، هر گروه، هر فرقه، هر مذهب، هر قوم، نژاد، زبان از خود یک سلسله ارزش‌ها و باورها را دارند. اگر انسان‌ها بتوانند که این ارزش‌ها و باورها را با هم نزدیک بسازه، مشترک بسازه و در موردشان گپ بزنه، این میتونه زیاد کمک. دوم، احترام به تفاوت هاست، چون در جامعه در کناری که ارزش ها و بارها وجود داره و حکم میرانه و به اسلام موج میزنه در توده ها و مردم، در کنارش تفاوت ها هم یک مسئله است و احترام به این تفاوت ها میتونه بسا نقش داشته باشه و مهم باشه. قدردانی از تنوع فرهنگی، اجتماعی و دیدگاه ها در جامعه و احترام به این تنوع و احترام به این دیدگاه ها و فرهنگ های متفاوت میتونه کمک بکنه و یک نقش خوب داشته باشه. مورد سوم هم که در یک جامعه بسیار مهم است، عدالت اجتماعی است. افراد در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی برقرار است احساس میکنه که هر کس فرصتی را داره که پیشرفت کنه، رشد کنه، تحصیل کنه و زندگی خوب را پیش ببره. ولی اگر عدالت نباشه متاسفانه اتحاد و همدلی به وجود نمیاد. شک میاد، تعصب میاد، تنگ نظری میاد، بدنیتی میاد و بد اقبالی داره در قبال خود. چهارم هم مشارکت شهروندی است. فعالیت های مشترک و مشارکت شهروندی به افراد این امکان میده دوستای عزیز که مشغول شود در تصمیم گیری ها، در فعالیت های اجتماعی و این به ذات خود نقش داره در مشارکت و اتحاد و اتفاق در یک جامعه. مورد پنجم هم که مهم است، به خصوص در جهان ما زیاد مهم است، در کشورهای مثل ما زیاد نقش داره، تحولات اقتصادی است. رشد اقتصادی و توسعه در سطح جامعه ممکن است به افراد احساس امنیت و اطمینان بده و این اتحاد به بار میاره. ششم هم آگاهی و آموزش است، یعنی تعلیم است، تحصیل است، معارف است، اطلاعات است. دسترسی به آموزش و اطلاعات موجب افزایش آگاهی افراد میشه و این علم و آگاهی و فهم و درک به همدلی منتج میشه و منجر میشه. هفتم هم رهبری و سیاست خوب در یک جامعه است که من زیاد نمیخوام رویش صحبت بکنم. هشتم هم ترویج همکاری است. ترویج همکاری یعنی تشویق به همکاری و تعامل میان افراد و گروه ها. این زیاد میتونه در اتحاد، اتفاق و همدلی به بین کشور و جامعه و مردم کمک بکنه.
تشکر از استاد شرف‌الدین عظیمی و از شما عزیزانی که امروز هم با مجله صبحگاهی رادیو دری برنامه خودتان کافه صبح همراه بودین. امروز از صلح و همدلی گفتیم و اما فردا چه خواهیم گفت؟ فردا در ادامه بحث حقوق اجتماعی مردم از شما میپرسیم که شما به چه چیز میگین زندگی خوب؟ از زندگی خوب و رفاه عمومی صحبت میکنیم. تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرارسیدن اعیاد شعبانیه و سال روز میلاد با سعادت سومین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسین علیه السلام را محضر یکا یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. یک رسانه پاکستانی مدعی شد که در عملیات اخیر نیروهای پاکستانی ضد گروه‌های تروریستی پسر معاون والی طالبان در بادغیس کشته شده است. سما نیوز در گزارشی نوشته است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای پاکستانی در 11 دلو در منطقه کچوچی دایره اسماعیل خان سه شبه نظامی مخالف دولت این کشور کشته شدند که نام بدرالدین معروف به یوسف پسر معاون والی طالبان در ولایت بادغیس افغانستان هم در میان کشته شدگان است. این گزارش مدعی است که بدرالدین وابسته به گروه افراطی FAK بوده است که در کنار تحریک طالبان پاکستانی علیه دولت پاکستان می جنگید. در همین زمینه یک مقام امنیتی پاکستان که نام وی مشخص نیست در گفتگو با سمانیوز گفت کشته شدن یوسف در کنار اعضای تحریک طالبان پاکستان مدرک روشنی از دست داشتن طالبان افغانستان در حمایت از گروه‌های تروریستی علیه پاکستان است. مقامات پاکستانی پیش از این هم اظهارات مشابهی را در مورد طالبان افغانستان مطرح کردند که هر بار حکومت سرپرست افغانستان این ادعاها را بی اساس خوانده و رد کرده است. باشندگان ده‌ها قریه در ولسوالی رستاق تخار با استفاده از هزینه شخصیشان اقدام به بازسازی بیش از 25 کیلومتر سرک کردند. گزارشی داریم از همکارم سمی خاوری.
باشندگان ده‌ها قریه در ولسوالی رستاق تخار با استفاده از هزینه شخصیشان اقدام به بازسازی بیش از 25 کیلومتر سرک کرده اند. شماری از چهره های حکومتی و شمالی باشندگان چندین قریه در ولسوالی رستاق تخار تا یک اقدام خودجوش حدود 2,500,000 افغانی گرد آوری و روند بازسازی 25 کیلومتر سرک ده ها قریه را به ولسوالی های دشت قلعه، خواجه غار و طالقان مرکز این ولایت وصل می سازد آغاز کرده اند.
مدت یک ماه میشه که کار میکنیم دیگه، ما در این موقعیت کار رساندیم، شاید یک 25 کیلومتر دیگه هم سرک با جایی که ما چی داریم باشه.
قاری امین‌الله طیب معاون والی بدخشان که از باشندگان این حوزه محسوب می شود اقدام مردم را در خصوص بازسازی این جاده ستایش نموده می گوید حکومت و مؤسسات باید در کنار باشندگان محل برای بازسازی این جاده همکاری نمایند.
مسئولین و از نهادهای خیریه تقاضای مایی است که قطعی اینمی ملت رنجیده باید همکار باشند، دست به دست شوان. این سرک در بخش جغلاندازی پل پلچکی باید یک صحیح همکاری صورت بگیره این سرک جور شود.
باشندگان محل میگویند مردم در بیش از 30 قریه که حدود 45,000 نفر در آن زندگی میکنند با سرک مواصلاتی دسترسی ندارند و مشکلاتشان را با استفاده از طی کردن مسیرهای پرخم و پیچ مرفوع میسازند.
همیشه ما مردم سالها در عذاب بودیم، از سنگا میرفتیم، پمپورای محترم میخوردیم، موتورسیکلا رفت آمد کرده نمیتونست. برای فعلا از بالا کی است، هیچ آسیبی نه سیلاب است نه کدام سنگا است.
این جوشیدن سرک بسیار زیادی 90% مشکلات ما رفع میشود. از جوشیدن سرک قریه ما بسیار خوشحال هستیم.
در همین حال مسئولان محلی در تخار ضمن خرسندی از اقدام باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار میگویند در هماهنگی با ادارات زیربط کار جغل اندازی و ساخت پل و پلچک آن را آغاز میکنند. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید در همکاری با مؤسسات و نهادهای کمک کننده و نیز ادارات مربوط به مشکلات مردم در ولسوالی رستاق رسیدگی خواهند کرد.
در هماهنگی با ریاست های مربوطه مؤسساتی که در بخش انکشافی فعالیت دارن در تخار کار میکنن. انشاءالله اینا را ما وادار میکنیم که در این بخش نه تنها در این قریه و در هر جای تخار که مردم دست به بازسازی و ترمیم سرک ها میزنن این مؤسسات را وادار میکنیم در همانگی با ریاست های مربوطه که با اینا همکاری هم جانبه داشته باشند.
ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار در حالی به جاده منظم وصل میشود که باشندگان آن هنوز هم با مشکلات چون نبود آب آشامیدنی، سیهی، بیمارستان و نبود خدمات مخابراتی مواجه اند و طی دو دهه گذشته توجهی به آن نشده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
20 اسکیباز افغانستانی در یک برنامه ورزشی در ولایت غزنی مهارت‌های خود را در حضور علاقمندان به این ورزش جذاب زمستانی به نمایش گذاشتند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غزنی می‌گویند که اسکیبازان ملی و ولایتی روز جمعه 12 دلو در کوههای شهرک مهاجرین این ولایت تمرین‌های نمایشی برگزار کردند. این برنامه با هدف آماده سازی ورزشکاران اسکیباز برای رقابت‌های مختلف اجرا شد. با این حال هنوز بازار نکرده است. مشاور سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در دیداری بر افزایش مبادلات اقتصادی مردم نهاد دو کشور تاکید کردند. مهدی صنایعی مشاور سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در حساب کاربری خود در فضای مجازی با اشاره به دیدارش با حکمت حاجیوف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان نوشت در این دیدار طولانی موضوعات مختلف در روابط دو کشور را بررسی کردیم. مشاور سیاسی رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود هر دو طرف بر دوستی و برادری میان دو کشور حرکت به سمت رفع برخی سوء تفاهمات، گسترش روابط همه جانبه سیاسی، افزایش مبادلات اقتصادی و مردم نهاد تاکید کردیم. پس از گذشت 24 روز پر التهاب از شروع آتش سوزی در کالیفرنیای جنوبی آمریکا، رسانه‌های این کشور از مهار کاملی آتش مرگبار خبر دادند. آتش سوزی های ایتون و پالیسیدز که 7 جنوری شروع شد تحت تاثیر خشکسالی شدید و بادهای قدرتمند و ویرانی گسترده‌ای در این مناطق انجامید. به گفته مقامات درمانی لس آنجلس در این آتش سوزی ها دست کم 29 نفر جان باختند که سهم پالیسیدز 12 و سهم ایتون 17 قربانی بود. مقامات همچنین در حال بررسی علت اصلی حریق هستند. حریق پالیسیدز 6837 ساختمان را ویران و بیش از 1000 سازه دیگر خسارت وارد کرد. همچنین آتش سوزی ایتون به بیش از 1600 هکتار منطقه شهری خسارت زد. دانشگاه میشیگان آمریکا دانشجویان حامی فلسطین را تعلیق کرد. مدیران دانشگاه میشیگان فعالیت‌های یک گروه دانشجویی حامی فلسطین را در این دانشگاه و مدت 2 سال تعلیق کرد. این گروه دانشجویی با نام دانشجویان متحد برای آزادی و برابری به نقض قوانین دانشگاه به علت برپایی تظاهرات حمایتی از غزه و محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی متهم شده است. دانشگاه میشیگان در زمان اوج اعتراضات دانشجویی آمریکا علیه جنگ غزه در بهار امسال یکی از پایگاه‌های اصلی دانشجویان حامی فلسطین بود. در همان زمان بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه به علت تعطیل کردن کلاس ها و برپای تظاهرات بازداشت، تعلیق و حتی اخراج شدند. رئیس جمهور جدید آمریکا هم با محض ورود به کاخ سفید فرمان را امضا کرده تا با اتهام یهودی ستیزی با دیگر دانشجویان و گروه های حامی فلسطین در دانشگاه ها برخورد شود. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 10 نفر از شیعیان سوریه در حمله عناصر مسلح به مرکز این کشور خبر داد. مرکز رسانه‌ای موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد افراد مسلح به شیعیان در قریه ارزه در حومه شمالی حما در مرکز سوریه یورش برده و اقدام به فایر به سمت ساکنان کردند. این مرکز افزود عناصر مسلح با ارتکاب این جنایت دست کم 10 تن از طایفه شیعیان در این منطقه را به قتل رساندند. عناصر مسلح وابسته به هیئت تحریر و شام در چند هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را با بهانه مقابله و سرکوب نیروهای نظام اسد و توقیف افراد مورد پیگرد در مناطق شیعه نشین ولایات مختلف از جمله حمص حما در مرکز سوریه آغاز کردند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای خوب، برنامه امروز با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه با گلای پاک زندگی با شما مهربانای خوشبو سلام میکنیم. سلام دختر یقند، سلام بچه های ناز، سلام و تک تک شنونده های خوب من در برنامه شاپره. الهی که خوب و خوش باشین، الهی که شاد و صحتمند باشین. در این روز عید، روز ولادت امام حسین علیه السلام، خوشحالیم که در کنار شما هستیم. عیدتان مبارک، دلتان پر از شادی. خندولکا، اید در اید است. هم اید و جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هم جشن میلاد امام حسین علیه السلام. ماه شعبان پر از اتفاقای خوب است. مبارکتان باشه. مهربانا، ما بسیار خوش داریم که شما هم در این برنامه در کنار ما باشین. اگه خودتان آمدن هم میتونین، خیر است، پیامکتان رو بر ما روان کنین. پیامکتان هم که به دست ما برسه رقمی است که شما در کنار ما هستین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامکتون رو بر ما روان کنید.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
دوستای قندم، امام حسین علیه السلام سومین امام ما مسلمانان است. پدر ایشان حضرت علی علیه السلام و مادرشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ایشان در سوم ماه شعبان در شهر مدینه به دنیا آمدند. پیامبر خدا نواسه ایشان امام حسین علیه السلام بسیار دوست داشتند و هر وقت بیکار می شدن همراه نواسایشان یعنی امام حسن و امام حسین علیهما السلام بازی و ساتری می کردن. دوسته قنده، امام حسین علیه السلام انسان بسیار شجاعی بودند. با آدمای فقیر و نادار هم بسیار مهربان بودند و اطفال دوست داشتند. از برنامه شاپرک باز هم این روز عید به شما تبریک می گیم. دوستای قنده، ما بیشتر از این دیگه گپ نمیزنم و از شما دعوت میکنم که بخش نمایشی برنامه شاپرکه که ویژه روزهای جشن پیروزی انقلاب است شنونده باشین. عزیزای من، مریم از مادرش خواست که در تهیه یک نمایش بر مکتب کمکش کنه. مادرش از تاکوی خانه یک کتاب قدیمی آورد که داستانای زیادی داشت. علی بیادر مریم و مزرعه رسید و مادر داستانش شروع کرد. داستان تا اونجا پیش رفت که دشتی سرسبز و زیبا بود با گلای رنگارنگ و آب و هوای ملایم. در این دشت حیوانات در کنار هم با خوشی زندگی میکردند. تا این که دیوی وارد دشت شد و تصمیم گرفت که اونجا ماندگار شود. حالی ادامه داستان را بشنوید.
از میوه به به
چایم که خود مادر جان آورده،
فکر کنم دیگه چیزی بکار نیست،
فقط بعد مادر جان بیایه.
اولادا اگه منتظر مستین مینال میایم.
بله مادر جان منتظرتان هستیم، بیاین.
خب اینم هم آمدم. آلیم میخوایم که تیزی کده ادامه داستان برای شما بخوانم.
گوش میکنیم مادر جان.
اونه اونجا بود که گفتین دیو وارد دشت شد
و از دشت خوشش آمد.
بله آفرین به شما که قدر دقت کردین، کاملا درست. دیو تصمیم گرفت که برای خودش در دشت یک خانه بسازه و هم یک خانه خیلی کلان که خودش در او جای شوه.
خوب با خیالم که خانه من اینجا بسازم خوبش میشه؟ یا نه 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 اونجا بهتر از اون طرف، شاید هم اینجا این طرف بهتر از خوب از ها، کاملا رو به دشت از ها، این طرف جنگل و دروازه خانه طرف دشت. واه 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 واه. خب برای خانه باید چند تا درخت قطع کنم. درخت های دشت قدیمی استن، تنهای خوب محکم دارن. نه تباره به کجا بودم؟ اوله 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 تبار اونجاست. درخت زیاد قد شد اما برای خیر است دیگه. برحال با یک دیو هستم. یک دیو باید خانه کلان داشته باشه. یک خانه کلان ابرای کلکینای کلان. برحال هر کی که از دوری طرف دید باید بفهمه که اینجا خانه یک دیو است. یک دیو کلان قدرتمند.
دیو تا میتانست بر ساخت خانش درخت قد کرد. او هم درخت های قدیمی و کهنسال جنگله.
الا مادر جان چقدر حیف شد، حیف درخت ها.
نامده درخت ها را قد کرد.
خلاصه دیو با درخت هایی که قد کرده بود در دشت بر خودش یک خانه خیلی کلان ساخت.
خوب حالا که ساخت خانم خلاص شد میتونم یک سرگک بندگی خدا بگیرم. واقعا که اینجا دشت کلان و مقبول است. اما چقدر خوب بشد اگر این دشت تنو از خودم بی بود. بله فکر خیلی خوب است، کاف خوب است. اصلا چرا نباید این دشت حولی ما باشه؟ من خود این دشت هیچ حیوانی ندیدم. بعد از او اگرم باشه کدام حیوان میتونه ابرای یک دیو با این کلانی و قدرتمندی مقابله کنه؟ هیچ حیوانی نمیتونه. خیازمی لحظه بباد این دشت کلان اولی ماست. این دشت تنها و تنها از ماست. بله تمام این گلا، تمام درخت و کل این دشت از خود ماست. باز وقتی که این درخت ها میوند به تا کل میواشم از خودم، از خودم میخورم. چی ازی بهتر؟ مالی صاحب خانستم، صاحب اولیستم، صاحب میوهای مزدور، صاحب درخت های زیاد.
بابا چقدر زود صاحب همه چیز شد؟
خب بعد چی شد مادر جان؟
مادر جان داودش بجز او دیو کسی دیگم بود؟ من دلم میخواه ادامهشو بدانا.
خی اگه دلت میخواه ادامهشو بفامی بهتر است که در کارای خانه هرچی زودتر مرا کمک کنه.
بچشم ولی قول بتین که باز برای ما ادامهشو بخوانین.
بچشم جان مادر.
قندلکا بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتان آمد؟ عزیزای من شما هم رقم مریم و علی عجله دارین که بدانین ای دیو دیدش چی میکنه؟ خیلی سبا حتما حتما شنونده برنامه شاپرک باشین. دوستای قندم، همه قسم که میدانین در روزهای جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. شما میدانین که در زمانهای قدیم شاهی بود که به مردم ایران ستم میکرد، اما مردم ایران در مقابل این ظلم و ستم چوب آرام نششتن. اونو نمیخواستن که شاه زورگویی کنه، به همین خاطر بر علیه شاه بلند شدن. و البته مردم ایران می دانستند که تنها راه پیروزی اتحاد و همدلی است. اتحاد یعنی در کنار هم بودن، یعنی با هم کاری را انجام دادن. دوسته قندم، مردم ایران با کلگی ثابت کردند که اتحاد همیشه برابر است با پیروزی. خب دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از دوستای گلتان، ناصر جان و فرشته جان هم تشکر میکنیم که پیامکایشان را بر ما روان کردن. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه. اطفال نازنین شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. امیدوار هستیم مورد پسندشان نیز واقع شده باشد. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه با بررسی دیدگاه‌های مولوی درباره آرامش می‌پردازیم. امید که مورد استفاده شما قرار بگیرد. تمامی محققین و منتقدین مثنوی مولوی را یک کتاب تعلیمی دانستند، چرا که غرض اصلی مولوی از سرودن این اشعار راهنمایی و راهبری مخاطب به سمت ارزش‌های اخلاقی و انسانی و در نهایت به سوی یک زندگی بهتر و برتر است. روانشناسان و اندیشمندان آرامش را یکی از مؤلفه‌های مهم و حیاتی زندگی بهتر دانستند. آرامش گوهری است که بدون آن زندگی انسان جهنم می‌شود، به طوری که با نبود آرامش ذره ذره هستی آدمی را اضطراب و تشویش فرا می‌گیرد. در روزگار ما این مؤلفه مهم زندگی انسانی دستخوش بحران و تلاطم شده و هر کس تلاش می‌کند از راه‌های مختلف درست و یا نادرست آرامش از دست رفته را به دست آورد. با این خلأ یعنی عدم آرامش در زندگی انسان معاصر، زمینه با وجود آمدن فرقه ها و گروه های گوناگون عرفانی و شبه عرفانی فراهم شده است. گروه هایی که ادعا می کنند قادرند این آرامش گم شده را به انسان بازگردانند و هر روز شاهد گرایش گروهی از مردم به این گروه ها در سراسر جهان هستیم. با بررسی متون و یادگار مانده از بزرگان اندیشه جهان می توان به علل از دست رفتن آرامش و راه‌های بازیافت مجدد آن دست یافت. مولانا جلال الدین محمد بلخی از جمله این بزرگان است و در تمامی آثار جاویدانش تلاش کرده که به انسان راه درست زندگی کردن را بیاموزد. علل از دست رفتن آرامش و چگونگی به دست آوردن آن از جمله مباحثی است که مولوی در مثنوی با آن به زیبایی پرداخته است. یکی از دلایلی را که مولوی برای ناآرامی انسان ذکر می کند داشتن تعلقات است. بسیاری از افراد بر این باورند که آرامش نتیجه عوامل بیرونی است و رفاه را مساوی آرامش می دانند. بنابراین مشغول جمع‌آوری و تهیه وسایل و لوازم مختلف رفاهی زندگی می شوند تا بتوانند به گونه‌ای موفق به کسب آرامش شوند. اما اینها نه تنها باعث حصول آرامش نمی شود، بلکه موجب گرفتاری و دغدغه بیشتر آدمی می شود. از نظر مولوی آرامش واقعی در گرو کم کردن تعلقات است. آدمی باید بتواند هرچه را که موجب تعلق خاطر می شود از خود دور کند. در واقع تعلقات همانند تیغ‌هایی هستند که بر روح و جان آدمی چنگ می‌زنند و زخم سنگینی بر دل و جان آدم می‌نشانند. اما در جهان امروز می‌بینیم که اغلب مردم برخلاف این آموزه به دنبال تعلقات هستند. فناوری‌های جدید همانند ماهواره، رایانه، اینترنت، تلفن همراه و غیره تا جایی که امکان جدیدی جهت زندگی بهتر در اختیار افراد قرار دهد پسندیده است. اما همین که تبدیل به اشتغال بیهوده شود و فرصت‌های مناسب و مجال اندیشیدن را از انسان سلب کند ناپسند است و باید از آن دوری کرد، چرا که به قول مولوی همانند آبی است که به جای آن که در زیر کشتی باشد و باعث نجات کشتی شود به درون کشتی می رود و موجب هلاکت آن می شود. مال را که از بهر دین باشی همول، نعم مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا سرچشمه خوشی و ناخوشی ها را درونی می داند نه بیرونی. او می گوید منبع همه خوشی ها دل و ضمیر آدمی است و این ضمیر اوست که سایه و آثارش را بر اشیا و امور خارجی می اندازد و باعث مطلوبیت آنها می شود. اما آدمی از سر جهل و نابخردی ابزار خوشی را با سرچشمه خوشی در هم می آمیزد و در نتیجه گمان می کند که ابزار خوشی همان منشأ خوشی است. مولوی برای روشن‌تر شدن این موضوع شخصی گرسنه را مثال می آورد که ساده ترین غذا بیشترین لذت را برای او به بار می آورد و چون سیر شد رنگین ترین غذاها در نظر او لذت نمی آفریند و چه بسا نفرت هم برانگیزد. پس اصل لذت در درون انسان هاست و سایه آن بر موجودات خارجی می افتد و موجب کشش ما به سوی آن می شود. هرگاه انسان به این حقیقت واقف نباشد، اصل و فرع را در هم می ریزد و به بیراه می رود. راه لذت از درون دان، نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بی مراد. قصر چیزی نیست، ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای میر من. این نمی بینی که در بزم شراب مست آنگه شود کو شد خراب؟ لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. شاه راه باغ جانها شرع اوست، باغ و بستانهای عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است آن، زود تجری تحت هل انهار خان. تو خوشی و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. ما عموماً فکر میکنیم اگر شخص مجهز به همه امکانات زندگی باشد به آرامش میرسد. هیچ کس نمیتواند منکر نقش امکانات در برقراری آرامش شود، اما نقش آن بسیار جزئی است. امکانات به تنهایی هیچگاه نمیتواند آرامش واقعی را برای ما فراهم کند. برای نمونه زندگی انسانهای معاصر نمونه روشنی برای این ادعا است. انسانها در این عصر از بهترین امکانات رفاهی برخوردارند، ولی درون آنها پر از استراب و ناراحتی و درگیری است، به گونه ای که حتی حاضر میشوند برای رهایی از وضع آشفته خود دست به خودکشی بزنند. آمار جهانی خودکشی گویای این امر است. در مقابل این گروه در طول تاریخ انسانهایی را میبینیم که با انواع سختیها و مشکلات مادی روبرو هستند، اما درون آسوده و آرام دارند و نه تنها آن سختیها را منشأ خیر میدانند بلکه شکرگزار خداوند هم هستند، چرا که سختیها و مشکلات زندگی را وسیله آزمایش و امتحان خداوندی میدانند و برای عبور موفق از مصائب به خداوند توکل می کنند. مولوی با تکیه بر این دیدگاه قرآنی که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد، راه رسیدن به آرامش را به انسانها می آموزد. و باور او انسان برای این که بتواند به یاد خداوند باشد باید در مرحله اول تعلقات را از خود دور کند. به تعبیر لطیفتر و ظریفتر باید دلبستگی به تعلقات را در خود زایل کند. پیداست هر قدر بندهای تعلقات را پاره کند بیشتر به خداوند نزدیک می شود و به طب به آرامش بیشتری می رسد. شنونده دولت عشق هستید از رادیو دری. در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم به اشعار نغز مولوی با اجرای جناب سهیل قاسمی.
گر چشم تو بربست او چون مهره ای در دست او، گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا، گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن، گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی، این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالند در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا، بانگ شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش، چون شد زهد از آسمان آمد سحرگاهش ندا، گر مجرمی بخشیدمت و از جرم آمرزیدمت، فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان، گر هفت بحر آتش شود من در روم بحر لقا، گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم، من در جحیم اولاترم، جنت نشاید مر مرا.
ای نشسته تو در این خانه پر نقش و نگار، ای نشسته تو در این خانه پر نقش و نگار، خیز از این خیز از این خیز از این خانه بیرون رخت برده هیچ مگو، من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من پیش من جز سخنی شاد و شکر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر، گفت این گفت این گفت این غیر فرشته است بشر هیچ مگو، من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من غلام قمرم من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من پیش من جز سخنی شاد و شکر هیچ مگو.
و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. حکایت این هفته ما درباره هنر و فضیلت است که هدیه خداوندی است و نمیتوان با خود و نیرنگ به آن دست یافت. شغالی در خم رنگرزی رفت و ساعتی در آن خم رنگ ماند و وقتی که بیرون آمد دید که پوست و پشمش رنگارنگ شده و همچون طاووسی رنگین و خوشپر و بال گردیده است. وقتی خود را سبز و سرخ و بور و زرد دید خوشحال شد و پیش دیگر شغالان رفت و گفت که من دیگر شغال نیستم، با من با پشم و پوست رنگین من نگاه کنید که دیگر یک طاووس بلند مرتبه هستم و قدر و مقامی والا دارم. جایگاه و منزلت من در اعلی مکان است. من دیگر از جنس شما شغالان دون همت دون مرتبه نیستم. آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ. پس بر آمد پوستش رنگین شده، که منم طاووس علیین شده. پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتابان رنگ ها برتافته. دید خود را سبز و سرخ و بور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. شغال ها درو جمع شدند و از او ماجرا را جویا شدند. یکی از شغال ها از او پرسید که این نیرنگ تازه است که به کار برده ای تا خود را مطرح کنی. یک شغالی پیش او شد که فلان، شهید کردی تا شدی از خوشدلان، شهید کردی تا به منبر برجهی، تازه لاف این خلق را حسرت دهی، پس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس به شهید آورده ای بی شرمی. شغال گفت جای من باغ بهشت برین است و باید معبود و محبوب همه شما باشم. چشم بصیرت باز کنید و در من رنگارنگ بنگرید. من مانند بتی هستم که هیچ بتکده به زیبایی من بتی ندارد و هیچ بت پرستی چون این بت زیبایی نتراشیده و در بتخانه خیش نگهداری و پاسداری نکرده است. من چون گلستان پرگل و پر آب و رنگی هستم، پس چرا چون مرغان چمن بر من سجده نمی کنید؟ بنگر آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن. چون گلستان گشتم صد رنگ و خش، مرمرا سجده کن از من سرمکش. ای شغالان، ای جانوران حقیر و دون همت و نادان، کر و فر و جلال و جبروت مرا ببینید و مرا مایه فخر دنیا و اساس دین بدانید و بر من و والایی قدر من نماز برید و مرا نیایش کنید، چرا که من مظهر لطف خداوندی هستم و آینه تمام نمای صفای ازلی و ابدی قدرت کبریایی شدم. ای شغالان شرم کنید و دیگر مرا نه تنها شغال بلکه جانور و انسان و فرشته هم نخوانید، چرا که من نمایانگر کمال لطف خداوندی شدم. آیا تا به حال دیده و یا شنیده اید که شغالی چنین رنگارنگ و پرشکوه باشد؟ کر و فر و آب و تاب و رنگ بین، فخر دنیا خان مرا و رکن دین. مظهر لطف خدایی گشتم، لوح شرح کبریایی گشتم. ای شغالان هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. شغالان گرد او جمع شدند و از او پرسیدند پس از این به بعد تو را چه بنامیم؟ او گفت من طاووس هستم. گفتند طاووسان در چمن جلوه‌گری می‌کنند، آیا تو هم این گونه ای؟ گفت نه. باز از او پرسیدند که آیا صدای تو مانند صدای طاووس است؟ گفت نه. گفتند پس تو چگونه می‌توانی طاووس باشی با ادعا که نمی‌توان طاووس شد؟ پس چه خانیمت؟ بگو ای جوهری. گفت طاووس نره چون مشتری. پس بگفتندش که طاووسان جان جلوه ها دارند اندر گلستان. تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی. بادیه نارفته چون گویم منی؟ بانگ طاووسان کنی؟ گفتا که لا. پس نه ای طاووس خواجه بوالعلا، خلعت طاووس آید ز آسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان. شغالان گفتند پس ای شغال رنگین شده، تو طاووس نیستی، تو همان شغالی که با فریب و رنگ ما را فریفته ای و خود را طاووس پنداشته ای. تو نمی دانی که هنرها و فضیلتها را خداوند در نهاد مخلوقات خیش به لطف و کرامت با ودیعه می گذارد و هر کسی را لیاقت طاووس شدن نیست. هر خار و خسی لایق بستان نمی شود و هر موری سلیمان نمی گردد. وای بر تو